ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. فرهنگیان بازنشسته در شماری از استانهای ایران با اعلام نارضایتی شدید به وضعیت معیشتی خود گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. یک نماینده مجلس از ادامه بازداشت 20 کارگر معترض مجتمع فولاد اهواز اطلاع داد. گزارش ها که از دو برابر شدن قیمت اقلام مصرفی شب یلدا در مقایسه با سال گذشته است. درود شنونده ارجمند. شماری از فرهنگیان بازنشسته در تعدادی از استانهای ایران صبح پنجشنبه در برابر ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند و نسبت به وضعیت بد معیشتی خود دست به اعتراض زدند. شعارهای اعتراضی فرهنگیان در اصفهان هم جنبه صنفی داشت و هم سیاسی. فرهنگیان معترض همچنین در شعارهایشان از جمله به آتش سوزی در دبستانی در زاهدان نیز اشاره کردند. بنابر آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، روز پنجشنبه تجمعات اعتراضی فرهنگیان در شهرهای چند استان ایران جریان داشت. یک عضو فراکسیون کارگری در مجلس روز پنجشنبه از ادامه بازداشت بیش از 20 تن از کارگران فولاد اهواز اطلاع داد. به گزارش ایسنا، سهیلا جلودارزاده با اشاره به ورود آن فراکسیون برای آزادی کارگران بازداشتی، امنیتی کردن مسائل صنفی را غیر قانونی خواند. و روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از دو برابر شدن تقریبی قیمت کالاهای مصرفی شب یلدا در سال جاری در مقایسه با سال گذشته گزارش داده است. ساعت 23:02 ایران. اتحادیه اروپا اعلام کرده است سازوکار مالی موسوم به SPV برای ایران در آینده بسیار نزدیک اجرایی می شود. در این باره جمشید زند از رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس مسائل مالی و اقتصادی را جویا شده است. مهداد عمادی در لندن.
پنجره زمانی که به صورت قطعی تعیین شده اینه که تا قبل از 10 ژانویه این سیستم بتونه اجرایی بشه.
آقای عمادی، SPV چه راهکارهایی رو برای ایران در نظر گرفته با توجه به اینکه 3-4 ماه پیش که این پیشنهاد مطرح شد، اروپایی‌ها گفتن که هدفشون کمک به ایران از طریق بانک‌های محلی اروپایی برای مبادلات تجاری تا سطح 20 میلیون یورو هست که این با واکنش شدید ایران روبرو شد. آیا معلوم است که ایران با استفاده از این سیستم چه مقدار پول رو میتونه انتقال بده؟
یکی از دشواری هاست، یکی از در حقیقت مسائلیه که بین دو طرف تفاوت بزرگی داره. چون اتحادیه اروپا این نگاه این هست که این کانال پرداخت ویژه برای پرداخت‌های مربوط به تجارت با ایران از هر دو سو باشه و در حقیقت هم کار بازرگانی با ایران رو هماهنگ و آسان بکنه و هم ایجاد شفافیت بکنه که در برابر اتهامات و تهدیدهایی که خزانه‌داری آمریکا بارها کرده اینو که راجع به پولشویی و بودن کارهای مالی با ایران، این یک مقدار در حقیقت به اون طرف حرکت کنه که این شفافیت رو ایجاد بکنه. اما دو مسئله اینجا هست. یکی اینکه ایران به این به عنوان یک ابزار کلان نگاه میکنه، به این صورت که حتی در سطح دولت بتونه این پرداختای چند صد میلیون یورویی رو، این ممکنه در حال نزدیک هم حتی ممکنه به این سو بره، ولی در حال حاضر به خاطر فشارها و این فشارها بسیار بالاتر رفته از واشنگتن در این 6 هفته اخیر، این نمیشه صندوق رو انتظار داشت، این کانال پرداخت ویژه رو انتظار داشت که از ابتدای کمچین توانی پیدا کنه. به دو دلیل، یکی این که برای ایجاد و اجرای کردن این یک ذخیره مالی احتیاج دارد که در حال حاضر با بلوکه بودن پولهای ایران این رو باید اروپا مهیا کنه. این یک بخششه که متاسفانه تهران زیاد نگاه نمی‌کنه به این. و بخش دوم اینه که تا زمانی که ایران به طور کامل عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نشه، نمیشه انتظار داشت که اتحادیه اروپا با توجه به علامت سوال‌های جدی در برابر سیستم بانک ایران هست و اینو هیچ کس نمیتونه انکار کنه، حتی در درونم انکارش ممکن نیست. اتحادیه اروپا بیاد اینجا همکاری بکنه در یک پروژه که ممکنه از این راهکارهای این پروژه استفاده بشه برای پولشویی یا کارهای غیر قانونی یا کارهایی که لااقل در چارچوب توافق 2015 ایران قرار نیست وارد اون فعالیت ها باشه.
پس به نظر شما حتی اگر اروپایی ها این سازوکار مالی رو در چند هفته آینده اجرایی بکنن، چون که ایران شرایط FATF رو هنوز نپذیرفته، 3 تا از 4 لایحه‌ای که آقای روحانی به مجلس داده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هست، عملا ایران نمیتونه از این سازوکار مالی اتحادیه اروپا در چند ماه آینده استفاده بکنه؟
این میتونن، ولی که این بعد این پروسه مهمیه که آیا این واقعا کاربرد خواهد داشت یا نه، روی کاغذ خواهد موند. نه، میتونن استفاده کنن، ولی در اون سختی که ایران هم نیاز داره، هم نشان داده، هم منتقل کرده که ما در این سخت احتیاج داریم پرداختای ویژه کاربرد داشته باشه، در اون نخواهد بود، چون در صحبتهایی که شده خب این مسئله شده. خب مسائلی که در مورد انتقال پول در دو کشورهای افریقایی برای خریدهایی که شد، یا کشورهایی مثل خریدهایی که در مورد قزاقستان بود و در انتقالهای پولی که در مورد از کانالهای قبرس و مالتا اجرا شد، خب تمام اینها در اختیار اتحادیه اروپا گذاشته شده، بلکه امریکایی‌ها خب این پرونده رو روز به روز دارن از نظر میزان اطلاعات غنی‌تر می‌کنن و اینو نمیشه انکار کرد که اگر شما می‌خواید این کانال پرداخت ویژه کانالی باشه که فقط به تجارت و کارهای تماماً شفاف و قانونی اختصاص داده بشه، این در یا پنجره ها رو باز بذارید برای کاربردهای دیگه. این به این خاطره که من فکر می‌کنم بزرگترین چالش اینجا در بین تهران و بروکسل اینه که تهران این رو به عنوان یک کارت سفید میخواد که هر جور که میخواد استفاده کنه، چون پول ماست، ما نفت فروختیم، ولی اینطور نیست. اشاره کردید که در اون مجمع تشخیص 3 تا بخش این مونده. خب این که ما وقتی که 3/4 اینا نپذیریم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که همکاری طرف مقابل 100% باشه؟
پس به نظر شما حتی اگر این سازوکار مالی اتحادیه اروپا در چند هفته آینده اجرایی بشه، آیا ایران میتونه بخشی از پول نفتی رو که در حال حاضر میفروشه به کشورهای مختلف به ایران منتقل بکنه؟
استفاده از این پول مربوط به خریدهای نفت از ایران رو که مربوط به تجارت با اتحادیه اروپا و شرکت‌های اتحادیه اروپا باشه، بله، ایران میتونه از این کانال پرداخت استفاده کنه. ولی اینکه این پول به صورت بدون محدودیت و بدون هیچ نظارت منتقل بشه که ایران بخواد هر جور استفاده کنه، این رو خزانه داری امریکا نشان داده، یعنی منتقل کرده که این یک همکاری غیر مستقیم. همین اتهامی که روی HSBC 2.5 سال پیش بود و اون جریمه هم شدن اونا، که یک همکاری غیر مستقیم برای فعالیت های پولشویی تهران هست و به این خاطر در حال حاضر این به نظر نمیرسه که شما نفت و فروختید به اروپا پولش رو منتقل خواهد کرد، چون روی تمام اینها فشارهایی که خزانه داری امریکا گذاشته، ممکن 90% این فشارها انگیزه سیاسی داشته باشه. اون 10% که واقعا مسائل مربوط به پولشویی در ایران اتفاق افتاده و ده ها پرونده هست که از اینها نمیشه گریز کرد، این نیاز رو روزافزون کرده که شفافیت ایجاد بشه در کار با ایران کنه. به این خاطر من این انتظار من نیست، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی این انتظار من نیست که این پول بدون هیچ نظارتی منتقل بشه به تهران و تهران هر جور بخواد از این استفاده کنه.
حتی اگر اتحادیه اروپا این سازوکار مالی راه اندازی و اجرایی بکنه، تا زمانی که ایران شرایط FATF رو به جا نیاورده، 4 لایحه تقدیمی آقای روحانی به مجلس تصویب و اجرا نشده، عملا ایران نمیتونه کاری بکنه. یعنی اتحادیه اروپا توپ رو میندازه در زمین ایران تا زمانی که ایران شرایط FATF رو به اجرا در بیاره.
بله، تا زمانی که اون 4 لایحه تصویب نشه و وارد سیستم قانونی ایران به صورت قوانین جاری نشه، تمام امکانات این کانال پرداختای ویژه فعال و اجرایی نخواهند شد. یعنی این من این گفتم، این انتظار من نیست و فکر میکنم انتظار هیچ کدوم از این کسانی که پرونده آشنا داشتن، برخی از این امکانات مهیا شده کانال پرداخت ممکن در اختیار قرار خواهد گرفت، ولی اینها بیشتر در مربوط به پرداختهای کوچک و خریدهای این کارهای تجاری با اتحادیه اروپا خواهند بود. و اون سختی که ایران واقعا روزافزون هفته افزون ما احتیاج داریم در ایران که این در اختیار اقتصاد قرار بگیره، اون نخواهد شد، چون شاید زمانی که شما اتهام زنده دارید در مورد پولشویی کردن و کارهای کدر کردن، من این رو میتونم بلوکتر بکنم. حتی بانک‌های چینی هم شما مطمئن باشید که از ماه می 2019 که بیاد خیلی از بانک‌های چینی کانال‌های کاری رو با ایران خواهند بست.
آقای امادی، FATF در آخرین جلسه خودش 4 ماه دیگه به ایران فرصت داد که این قوانین رو تصویب و اجرایی بکنه، که این فرصت در ماه فوریه یعنی 2 ماه دیگه به پایان میرسه. آیا به نظر شما این احتمال هست که FATF دوباره تمدید بکنه مهلت ایران رو، یا اینکه این شانس نهایی بود برای ایران؟
فکر می‌کنم پاسخ این پرسش شما رو باید در تصمیم و نتیجه نهایی این بازی که یا این چالشی که الان بین مجموعه تشخیص مصلحت و دولت هست باید یافت، که اگر اونجا مجموعه تشخیص ببنده این راه که نخ ما اینا تصویب نخواهیم کرد، بسیار دور از انتظار من خواهد بود که ما شاهد تمدید باشیم. برای اینکه ایران به اندازه کافی، حتی به نظر من میشه در اندازه کافی فرصت رو ما داشتیم در ایران که این رو تایید و تصویب کنیم، ولی مشخصه که رگه خیلی بزرگی از حاکمیت سیاسی ایران که شاید من اون رگه رو بزرگتر و فراتر و توانمندتر از دولت میدونم، نمیخوام که شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد بشه، برای اینکه خب اون موقع باید آسان خواهد بود ردیابی این پولهای گم شده که ما الان داریم به طرف 1 تریلیون دلار درآمد نفتی میریم و در بهترین سناریو ما 35-38% اینو میتونیم ردیابی بکنیم که در چه پروژه‌هایی. و این ردیابی اطلاعاتی نیست که بلافاصله دوستان در تهران مشتکم بودن، این که بفهمیم که این 1/3 اقتصاد ایران که این پول دریافت کرده، اون 1/3 بقیه چی شده. این برای خود مردم ایران از همیشه ما مهمتر و ارزشمندتر خواهد بود، و اون گروه، اون رده‌ای که در حقیقت دست بالا رو دارن، اونها نمیخوان، چون اگر این مفت مشخص بشه، انتقال‌های نجومی پول که شما دارید که از قطر و دبی و ابوظبی شما شروع بکنید تا هند و مالتا و مالزی و چین و بلاروس و روسیه و یونان و کشورهای دیگه، 27 کشور ما داریم صحبت میکنیم، اونها مشخص خواهد شد و این پرونده ها رو میشه فعال کرد که این پول ها رو بازگرد. طبیعتاً یک همچین مافیای پولی اقتصادی اجازه نخواهد داد که این، و اگر اون طور باشه، من انتظار من نیست که این دو مرتبه تمدید بشه.
و در نهایت اینکه آقای امادی، سویفت اعلام کرده که نقل و انتقال پول از طریق این سیستم برای ایران بسیار محدود شده و خواهد شد، این چه تأثیری در مبادلات تجاری و اقتصادی ایران خواهد داشت، حتی اگر این سازوکار اتحادیه اروپا اجرایی بشه؟
تأثیر سویفت رو همین الان داریم میبینیم به صورت مستقیم، که تقریبا کار با ایران به حدی رسیده که ما دوباره برگشتیم به خریدها و دادوستدهای چمدانی. تجربه که ما داریم از زمان دولت پیش اینه که وقتی که این کارهای چمدانی شروع شد، مقدار قابل توجه، یعنی بالای 100 میلیون دلار پول گم شد، یعنی پولهایی که بانک مرکزی اینا رو، حالا کانالهایی که احتیاج نیست اینجا ما بگیم، استفاده میکرد برای انتقال این پولها، برای تامین نیازهای خرید، و بسیاری از اینها خریدهای قانونی بودن، اینا من بگم، ولی چون سویفت از دست ما خارج شده بود نمیتونست ایران استفاده کنه و بعد نقل میداد، و در بین همون چند ساعت یا چند روز انتقالی که از ایران بود به کشور ارسال شده، مقداری از این پولها گم شده بود. ما بیش از 27 تا پرونده داریم الان اینجا، رقمهای بالای 10 میلیون دلار، و خب ما الان داریم میبینیم که ایران عملا در برگشته به اون، و خب این بسیار برای اقتصاد ایران هزینه افزا و منفیه، و در این چارچوب من فکر میکنم شاید بزرگترین صدمه یا علامت خطری که ما الان داریم میبینیم، این نبض اینو میتونیم بگیریم، اینه که سویفت تقریبا کار با ایران رو و ارائه خدمات به ایران رو متوقف کرده.
مهرداد عمادی بود، کارشناس مسائل مالی و اقتصادی در لندن. خلاصه خبرها 15 دقیقه دیگر.
کنار حافظ و شاهنامه به سرخی و طعم انار، یک سلفی به یاد ماندنی با رادیو فردا در شب یلدا.
همونطور که میدونین خارج از این آشفتگی ها این شب به هر حال حال خودشو داره، فال خودشو داره، احوال خودشو داره، اون تنهاییاش با هم نشستنا، تخمه شکستنا، از هم پرسیدنا، اون چیک چوچیک ها. حالا این ارتباطش به شب چیه؟
جمعه 30 آذر 10 شب
با رادیو فردا در شب یلدا.
ای وای شب که داستان شد هر بار.